اینک برنامه بر بلندای افتخار از رادیو گفتگو تقدیم می کنیم. موضوع این برنامه محرومیت زدایی در ایران.
آروم باشید، این چیزایی که شما می بینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. ما داریم می ریم امده این اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند، و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا ثریا رساند. باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و توییم و راه پیش رو. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در آغاز 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به نام ایران و به یاد شهدای بزرگ این مرز و بوم و به یاد تمام کسانی که با تلاش خیش ایران را ایران ساختند، تقدیم به تمام مردم دلاور این سرزمین پرآوازه بر بلندای افتخار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در
انقلاب اسلامی را باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران، منطقه، جهان اسلام و تمام دنیا دانست. رهبر کبیر انقلاب اسلامی
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از انقلاب اسلامی با عناوینی چون معجزه قرن و انفجار نور یاد کرده و همین کلمات برای توصیف عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی کفایت می‌کند.
دهه فجر و فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنمی برای بازخوانی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در حوزه‌های گوناگون می‌باشد. و امروز
محرومیت زدایی در ایران. محرومیت زدایی و حرکت در مسیر توسعه را میتوان ارزشمندترین ارمغان انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بشمرد، چرا که در این دوران با همکاری سازمانها و به همت جوانان متخصص و انقلابی، خدمات زیربنایی بیشماری نظیر ساخت بیش از 264,000 مسکن محرومین، 3,000 مراکز درمانی و بیمارستانی، 6,000 کلاس‌های آموزشی، افزایش راه‌های اصلی و فرعی کشور، از 39,000 کیلومتر به بیش از 220,000 کیلومتر، تعداد مشترکین گاز از 51,000 خانواده در سال 57 به بیش از 150 میلیون خانواده، افزایش شبکه آبرسانی از 24,000 کیلومتر به 45,000 کیلومتر و نظایر آن صورت گرفته است. آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
توانمندسازی هم سه رشد داره: اشتغال، مسکن، فرهنگ خود اتکایی و خود باوری را در او ایجاد کردن. روی جهت هستش پس در مبارزه با فقر و کاهش فقر مأموریت کمیته امداد توانمندسازی هست.
دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور.
شعار اینی که ما در کنار مردمیم، مردم رو در کنار خودمون قرار نمیدیم. ما نسخه واحدی برای مردم نمیپیچیم مردم با اون نسخه رفتار کنن. ما با اختزاعات و شرایط مردم جلو میریم، با حفظ همون مبانی انقلاب، خیمه انقلاب بر قائمه‌ای به نام ولی فقیه و مقام معظم رهبری و قاعده‌ای به نام مردم بنا شده.
آقای دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
تقریبا در هیچ جای کشور قبل از انقلاب پایگاه امداد و نجات اون شکلی که امروز ما باش سر و کار داریم وجود نداشت و امروز ما بیش از 559 پایگاه امداد و نجات داریم، بیش از 60,000 امدادگر و نجاتگر درجه بندی شده شد.
آقای محمد رضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
فعالیت‌های مختلفی طی این سال‌ها توسط بنیاد مسکن انجام پذیرفته، هم در مناطق شهری و هم مناطق روستایی.
آقای علی اکبر بسامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
و ما در کله دوم انقلاب به لطف خدا شاهده پیشرفت‌های بسیار زیادی در حوزه توازن بخشی، مخصوصا توجه به مناطق مظلوم کشور و افرادی که در این نظام حق دارند و مردم با تعبیر امام راهلمان ولی نعمتان جامعه هستند، توجه جدی شده. این که ما امروز محرومی نه تنها صرفا حقوق بگیر نیستند، بلکه در خیلی از جاها در چرخه اقتصاد و تولید کشور نقش آفرینند.
برنامه امروز به معرفی بخشی از دستاوردها و پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه محرومیت زدایی با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، بر بلندای افتخار، رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه شنوندگان عزیز. سیمان سپاسگزارم از برنامه‌های بسیار خوب رادیو گفتگو ایران.
آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله.
راجع به فقر صداهی، خب یه مأموریت بسیار حساسی است که فلسفه تأسیس کمیته امداد با نفس‌های ملکوتی امام عزیز و بزرگوارمون که دقیقاً 22 روز بعد از پیروزی انقلاب کمیته امداد امام خمینی تأسیس شد، بیانگر اهمیت مسئله است. ما در رابطه با فقر زدایی چند کار اساسی باید انجام بگیره. یکی، تصمیم گیرندگان مسائل اقتصادی باید به گونه‌ای تصمیم بگیرن که تولید فقر نکنه. نکته بسیار مهمی هست. ما میگیم که مراکز تصمیم گیری نسبت به فعالیت های اقتصادی اگر پخته کار نکنند، بررسی همه جانبه نداشته باشند، اطلاعات لازم در عرصه های مختلف در اختیارشون نباشد، تصمیم سازی های ناقص خواهد بود و موجب خواهد شد تکانه های اقتصادی پولدارتر بکنه و اون عزیز مستمند نیازمند هم باید هزینه ها چند برابر بشه. روی این جهت هستش که مخاطب بنده حقیر که توفیق نوکری در کمیته امداد دارم مراکز تصمیم گیری عالی کشور در حوزه های اقتصادی که شامل کمیسیون های اقتصادی در مجموعه های دولت، در مجلس شورای اسلامی و در سایر مراکز تخصصی که به حمدالله به این نقطه توجه دارن، اما باید توجه ویژه داشته باشن، خروجی کار رو بررسی بکنن. این یک نقطه هستش که تصمیم سازی های اقتصادی در مهار فقر، کنترل فقر یا خدای نخواسته تولید فقر بسیار تعیین کننده هست. نقطه دوم، مأموریت برای مبارزه با فقر فقط این نیست که سفره پهن بشود و عزیزان نیازمند سر سفره بنشینند، بلکه مأموریت اصلی کمیته امداد برای این است که عزیزانی که نیاز به کمک و حمایت دارند برای توانمندسازی اونها و با این رویکرد اصلی وارد مدار کار بشه. خب ما برای توانمندسازی که مأموریت اصلی کمیته امداده، به عبارت دیگر کمیته امداد از حوزه حمایت عبور کرده و وارد حوزه توانمندسازی شده با یک تجربه چند ده ساله. این حمایت عبور کرده به معنای این که ما دیگه از سالمندان عزیزمون، از صعب العلاجهای عزیزمون حمایت نکنیم نیست، بلکه سالمندان عزیز و صعب العلاجهایی که دیگه امکان درمان نیست تا آخر عمر اونها ما وظیفه نوکری اونها رو داریم، اما بقیه اقشاری که تحت پوش کمیته امداد هستن باید در مدار توانمندسازی بیان. توانمندسازی هم سه رشد داره: اشتغال، مسکن، فرهنگ خود اتکایی و خودباوری را در او ایجاد کردن. و این جهت هستش که پس در مبارزه با فقر و کاهش فقر مأموریت کمیته امداد توانمندسازی هست. انشاءالله امیدواریم با دعای خیر شما مردم عزیز و شنوندگان عزیز بزرگوارمون و برنامه های بسیار خوبی که صدا و سیما و اصحاب رسانه دارن، ما در این عرصه هم بتونیم قدم‌های خوبی برداریم. نکته آخری که من به نظرم رسید، مردم محوری است. ما امداد رسانی را می‌خواهیم مردمی بکنیم، هم در کار آفرینی، هم در مسکن سازی، هم در حوزه فرهنگ. روی کرده ما مردم محوری است و امداد رسانی را مردمی کردن. اینجا هم دست عنایت و حمایت مردم عزیز انصافا قوغا کرده و من زبانم قاصر هست که چگونه از خیرین و نیکوکاران بخواهم تقدیر و تشکر بکنم. آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان دارم.
برداشت اول: انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 بدون تردید یکی از عمیق‌ترین و دامنه‌دارترین تحولات سیاسی قرن 20 بود که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. مسئله‌ای که در دهه‌های گذشته همواره مورد توجه جامعه شناسان، اساتید دانشگاه، کارشناسان مسائل بین‌الملل و بسیاری از حوزه‌های مختلف قرار گرفته و این انقلاب تحول‌آفرین را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دادند. در این میان بدون شک یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن نقش محرومین در پیروزی انقلاب و نیز توجه رهبران انقلاب به محرومین و محرومیت زدایی بوده است.
دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:
فقر یه مقوله نسبی، یعنی شما وقتی که در مورد فقر صحبت می‌کنید و محرومیت مطلق نمی‌تونید صحبت کنید. عنوان مثال، در زمان نظام ستمشاهی فقر در ایران فقر مطلق بود، یه جمعیت بسیار زیادی دچار فقر مطلق بودن و محرومیت هم محرومیت نداشته های حداقل ها بود. عنوان مثال، در مناطق روستایی جاده، آب، برق، اینا میشد محرومیت محسوب میشد و اگر کسی اهتمام میکرد و این زیر ساختار رو انجام میداد، برای مردم خیلی مطلوبیت داشت و مردم خیلی راضی بودن و مردم به انگاری خودشون به این فکر بودن که خب محرومیت رفع شد. ولی با رشد تکنولوژی، با رشد علوم انسانی، با فناوری‌های جدید، محرومیت و فقر هم نسبتش تغییر میکنه و رشد میکنه. امروزه در روستاها میبینید که فضای مجازی، اینترنت و یا اشتغال پایدار موضوعیت پیدا کرده. اگر شما برای یک روستا الان برق ببرید، خیلی مطلوبیت و اینکه بگن حتما معلومی از رودایی کردی نیست، بلکه شما باید برید به یه مباحثی بپردازید که به اقتضاعات و شرایط امروز نه جامعه ایران اسلامی، نه بشریت. الان حضور در فضاهای مجازی و اینترنت خیلی مهمه. پس اون شهروندی که ما در شهر داریم یا روستایی که روستا داره زندگی میکنه، برخورداریشون میزان فقر و محرومیت رو داره تعریف میکنه. بس این یه بحث. دوم این که نظام طبقاتی و تبعیدآمیزی که در نظام ستمشاهی بود، مبنا بر آدمهای برخوردار، بر مناطق برخوردار بود، مبانی نظام ستمشاهی بر اون بود، و با انفجار نور و انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد کاملا زیر و رو شده این مبانی. انقلاب اسلامی یکی از مبانی اصلیش مردم پایگیشه. انقلابی که از متن مردم شروع شد، با مردم ادامه داد و استقرار پیدا کرد، 8 سال دفاع مقدس رو فقط با مردم به پیروزی رسید در مقابل 60 کشور تا بن دندان مسلح، و الان هم در جنگ اقتصادی و تهاجم‌های فرهنگی بازم با مردم داره جلو میره. و این اصلا قابل قیاس نیست، قیاس مالفارق با نظام ستمشاهی. ولی مشارکت مردم و نقش مردم در امور کشوری، در تعیین بخشی به مردم سالاری دینی چقدر بوده، در دولت‌های مختلف در انقلاب اسلامی متفاوت بوده. یه جایی نقش مردم پررنگ‌تر بوده و باور به مردم در اراده سیاسی مسئولین بیشتر بوده، یه جایی هم کمتر بوده. ولی این جزء مبانی انقلاب هست، مردم پایی. یا دفاع از مظلوم که محدود و محصور به مرزهای جغرافیایی و سیاسی انقلاب اسلامی هم نمیشه. دفاع از مظلوم برای هر مظلومی که در هر نقطه‌ای از گیتی تحت ستم قرار گرفته، یا مقابله با ظالم و جبهه استکبار. خب مظلوم معمولا در قشر مستضعف، یعنی به استضعاف کشیده شدن. مستضعف به این معنی، نه کم برخوردار، نه، قشر مستضعف یکم مبانی انقلابی که بهشون پرداخته بشه. معمولا مناطق محروم روستایی و حاشیه شهرها که در 2500 سال نظام ستمشاهی کسی بهشون توجه نکرده، محروم نگه داشته شدن و رفع محرومیت هم در یک بازی زمانی 40 ساله به همش پرداختن شاید خیلی، یعنی دور از ذهن باشه که بگیم همه این محرومیت رو میشه رفع کرد. ولی اقداماتی بسیار اساسی در انقلاب اسلامی برای مناطق محروم انجام شده. زیر ساختایی که یه زمانی آرزو برای مردم بود الان الحمدلله ایجاد شده. الان نهادهای انقلابی، دستگاه‌های اجرایی، بسیج، سپاه به دنبال اینن که به مهاجرت معکوس، به اشتغال پایدار در زنجیره ارزش در روستاها، به این که سطح برخورداری مردم روستاها و مناطق محروم رو نزدیک بکنن به مناطق شهری، جذابیتی برای ماندن در روستاها باشد و محروم از این بابتی که در سطح برخورداری محروم نشه. بعد محروم خودخواسته، آره، شاید کسی نخواد تحصیل بکنه، خودش نخواد تحصیل بکنه، ولی شما باید امکان برخورداری رو برای همه مردم عزیزمون به ویژه محرومین فراهم بکنید. این یک بخش کار. سازمان بسیج مستضعفین یکی از وظایف ذاتیش تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. هر تهدیدی که انقلاب اسلامی رو متوجه میکنه، سازمان با شبکه‌ی مویرگی که داره، با رده‌هایی که در سراسر کشور داره، 160 هزار رده مختلف داره، 54 هزار پایگاه مقاومت خواهر و برادر تا دل روستاها داره و مناطق شهری، به دنبال اینه که بسیج کنندگی مردم رو و همراه داشته باشه.
شعار اینی که ما در کنار مردمیم، مردم رو در کنار خودمون قرار نمیدیم، ما نسخه واحدی برای مردم نمیپیچیم مردم با اون نسخه رفتار کنن، ما با اختزاعات و شرایط مردم جلو میریم با حفظ همون مبانی انقلاب. خیمه انقلاب بر قائمه‌ای به نام ولی فقیه و مقام معظم رهبری و قاعده‌ای به نام مردم بنا شده. بسیج تبیین کننده امام امت و فرامین امام امت و راهبردهایی که امام امت در انقلاب اسلامی دارن با خود مردمه. بسیج کنندگی در سطح قاعده و مردم توسط بسیج در راستای ولایت اتفاق میفته. به همین خاطر جنس محرومیتی که بسیج به دنبالش هست جنس با مردم بودن توسط خود مردم کار انجام دادنه، یعنی از ظرفیت های خود مردم استفاده بشه. بسیج کنندگی یا ظرفیت سازی یا بسیج به عنوان یک ابرنهاد تسهیلگر یکی از وظایف خودش میدونه که توسط خود مردم از ظرفیت هایی که از خیرین، گروه های جهادی، صندوق های قرض الحسنه و شبکه های نیروهای انسانی متخصصی که تو 22 تا قشر داره این کار رو رقم بزنه. هر جا که مردم رو به بازی گرفتیم، نقش در خوری بهشون دادیم در امور مملکتی، در همون بزنگاه هم پیروز شدیم. شاید مثالش هم مدل رفتاری دفاع مقدسی، جایی که هم فرماندهان کاربلد بودن، هم در میدون بودن و هم مردم اعتماد کردن به این فرماندهان و دیدید که پیروزی هم حاصل شد. در جنگ اقتصادی هم باید همین اتفاق بیفته که الان بزرگترین مسئله ماست و مردم پایه بشه. این هم دو اصل داره، یکی این که مسئولین سیاسی و مدیریتی کشور اراده و باور رو داشته باشند و اعتماد کنند به مردم، و دوم مردم هم این مطالبه رو داشته باشند و حضور خودشون رو تحمیل کنند به سیستم و به بروکراسی های اداری که انشالله بشه از این گذر هم عبور کنند. خیلی ممنون، متشکرم، خدا بزن.
برداشت دوم. به تعبیری میتوان گفت اشرافیگری دربار پهلوی و وابستگان آن، بیتوجهی به محرومین، فقر گسترده، بی‌بهره ماندن اکثریت جامعه از امکانات و خدمات حداقلی و بسیاری موارد در این راستا، از مهمترین عوامل خیزش عمومی مردم بود که البته مورد توجه رهبران انقلاب هم قرار داشت و بارها کلام امام راحل به فساد عمیق و گسترده دربار و ریخت و پاش بسیار حکومت ستمشاهی اشاره شده و علیه آن موضع‌گیری نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای علی اکبر بسامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
ما در چله دوم انقلاب به لطف خدا شاهد پیشرفت‌های بسیار زیادی در حوزه توازن بخشی، مخصوصا توجه به مناطق محروم کشور و افرادی که در این نظام حق دارند بر مردم با تعبیر امام راهلمان ولی نعمتان جامعه هستند، توجه جدی شده. این که ما امروز محرومی نه تنها صرفا حقوق بگیر نیستن، بلکه در خیلی از جاها در چرخه اقتصاد در تولید کشور نقش آفرینن، در بحث اشتغال و خود و خانگی اینها نقش آفرینن، دارن تلاش میکنن، کار میکنن. بحث دانشجویان خانواده های عزیز و محروم ما باز از یکی از مهمترین کارهایی است که در نظام اسلامی توجه شد. اونایی که در قبل از انقلاب اصلا به حساب نمی اومدن، امروز در بسیاری از دانشگاه های ما و در بسیاری از آزمون ها و المپیاد های علمی رتبه های یکی از آن خانواده های محروم کشور هست. به این نشان از اون داره که نظام توجه کرده به محرومان مستضعفان و فرزندان خانواده های محروم، و برای اینکه ما دوران گذار از سختی های فراروی مردم داشته باشیم، به لطف خدا با ایجاد خدمات خوبی در حوزه مسکن، ازدواج و تحصیل که مهمترین شاخصه هایی است که در نظام اسلامی مبتنی بر عدالت برای توده های مختلف مردم توجه شد، امروز بسیاری از مشکلات مردم رو ما داریم حل میکنیم. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در نظام اسلامی توجه شده بس به توجه به روستاهای ما، توجه به عشایر و کسانی است که به عنوان پشتوانه‌های اصیل انقلاب هستند. و امروز اگر ما در بودجه‌های سرواتی در برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور بیشترین مصوبات رو راجع به افراد محروم و مناطق محروم کشور هست، حاصل همین تفکر اندیشه پاکی است که برگرفته از کسانی است که به قول شهید رجایی که فرمودند باید به کسانی خدمت کرد که نه زبان شکایت دارند و نه زبان تشکر، یعنی کسانی که صاحبان اصلی انقلاب هستند. امروز ما هم در برنامه‌های توسعه‌ای و هم در بودجه‌های سنواتی و مخصوصا در بودجه 1400 مجلس انقلابی برای گذار دوران‌های سخت پیش روی مردم با تصویب اعتبارات در کمیسیون تلفیق انشاءالله مسیر را طی می‌کنه که بتونیم به وادی سلام نجات همه توده‌های محروم انشاءالله برسیم. ما در بودجه 1400 اگر از ما بپرسن شاخص‌های بودجه 1400 به کدام سمت سوق پیدا می‌کنه، من باید به زفت قاطع عرض کنم به بحث محرومیت دوستی چه در حوزه مسکن محرومان که ارقام بسیار زیادی هم در لایحه دولت هست و هم مجلس انشاءالله توجه جدی به مسئله داره. بحث ازدواج آسان و به هنگام برای جوانان مخصوصا اونهایی که مشوقه های لازم رو برای سنین کم، یعنی پسران با سن 25 سال و دختران با سن 23 سال مشوقه های لازم رو تو بودجه پیش بینی شده که به امر و سنت سنی ازدواج انشاءالله اقدام کنن. بحث مسکن باز هم یکی از کارهای بسیار خوبی است که در بودجه 1400 ما تونستیم ارقام بسیار خوبی رو برای در حقیقت رفع مشکلات محروم داشته باشیم. توجه به اشتغال پایدار هم برای محرومان و هم برای ایثارگران معاصر که بالاخره یک زمانی سینه سپران و گلوله های دشمن بودند و امروز در پیش خم مسائل اقتصادی و اداری در تنگنا هستند، باز در بودجه 1400 توجه جدی شد. توجه به ساختهای توسعه‌ای در روستاها در مناطق کمتر توسعه یافته مخصوصا در بحث مهار آبهای سطحی، توجه به کشاورزی و دامداری که با اعتبار بیش از 25 هزار میلیارد تومان برای استانهای مرزی و مهار آبها که میتونه هم امنیت پایدار رو در بر داشته باشه و هم به رونق تولید و اقتصاد کشور کمک کنند، باز از شاخصهای اصلی توجه نظام به این مسئله است. در بحث توازن بخشی، یعنی فاصله بین استانهای فقیر و غنی، گرچه ما با اصلاح ساختار بودجه کشور به سالهای متمادی رهبر معظم انقلاب به دولتها تاکید کردند برای اصلاح ساختار بودجه، امسال مجلس انقلابی با تصویب ساختار نظام بودجه کشور قدم‌های بسیار موثری رو برای رسیدن به میدان کار مبتنی بر عدالت و توجه به توده‌های محروم قدم‌های بسیار بلندی رو برداشت و مخصوصاً در بودجه 1400 در بحث هدف بند کردن یارانه‌ها ما یک رقم قابل توجهی رو لحاظ کردیم برای کمک به استان‌های محروم، به استان‌های مرزی، به استان‌های جنگ زده و این به نظر من یکی از مهمترین و شاخصترین توجهاتی است که هم در بودجه 1400 و هم در برنامه‌های آتی مجلس انقلابی مطرح نظر هست. بر تقدیر اون چی که ما داریم دنبال می‌کنیم این است که باید یک روزی ما شاهد این باشیم که محرومان خودشون سکان اداره خانواده رو به دست بگیرن. اینکه ایجاد طرح‌های در سال جاری در کمیته امداد مثلا میشد شاید 300 هزار شغل ایجاد بشه و در سایر نهادهای انقلابی مثل ستاد اجرای فرمان ما، مثل بنیاد مستضعفان، مثل بسیج سازندگی، بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی تلاش میکنن برای ایجاد اشتغال مولد. در همین راستاست که بتونیم محرومین روپا خودشون بیستن و متکی به توانمندی هاشون باشه. البته ما بستر این توانمندی رو با لحاظ اعتبارات کافی داریم فراهم میکنیم. مجلس 11 در تلاش است که مبشر و در حقیقت منادی عدالت باشه برای کل کشور. اونهایی که یک زمانی به نام کالاهای یارانه‌ای با عرض 4200 هزاران میلیارد تومان رو از جیب مردم ربودن و همون کالاهایی که باید در دسترس مردم قرار می‌گرفت، ما دوران سخت تورم گرانی رو در همون کالا تو کشور داشتیم. امسال در تلاش هستیم با سوزی حاصل از